بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. یک مورد بسیار تکان دهنده هم از جلوه حیا در رابطه با زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها وجود داره که بیانش انسان رو به فضای غم منتقل میکنه، ولی لازمه که او رو هم بدانید. شما میدونید حضرت زهرا سلام الله علیها در شرایطی که پیغمبر اکرم لحظات آخر عمر شریفشون رو طی میکردن به شدت غمگین بود و از شدت غصه در معرض این بود که قبل از پیامبر جان خودش رو ببازه. پیغمبر اکرم به خاطر اینکه این دختر رو شاد کنن و این بار سنگین غم رو برای او تحمل پذیر بکنن، به او خبر دادن که نخستین کسی که بعد از من به من ملحق خواهد شد تو خواهی بوده ای دخترم. بعد از اینکه به آهستگی این سخن رو در گوش فاطمه فرمودن به نحوی که هیچ کسی هم نشنید، فاطمه زهرا سلام الله علیها لبخندی بر لبان شریفشون نشست. اطرافیان هم تعجب کردند که چی گفت پیغمبر اکرم که فاطمه با این همه غم و زاری و گریه یک باره تبسم کرد. بعدها حضرت زهرا سلام الله علیها پاسخ دادن به کسانی که پرسیدن چی حضرت رسول بهشون فرمودن و پرده رو برداشتن که چنین خبری به من داد پدر. خب بعد از این تبسم دیگه کسی لبخندی بر لبهای فاطمه زهرا مشاهده نکرد تا روزهای آخر عمر اون حضرت. از اون روز به بعد دیگه زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها عجین با غم و اندوه و اشک و زاری و ماتم و عذاب بود. روزهای آخر عمر فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حدیث رو از صفحه 189 میخونم که ببینیم چه عاملی سبب شد که تو این روزهای آخر یا ساعت آخر عمر فاطمه زهرا سلام الله علیها یک بار دیگر گل لبخند بر لبهای این بانوی بزرگوار عالم هستی نشست. صفحه 189 بهار الانوار دو تا حدیث اینجا نقل کرده و عن ابن عباس، از ابن عباس نقل کرده، قال مرضت فاطمه تو مرضن شدیدا. ابن عباس گفت که فاطمه زهرا سلام الله علیها به شدت بیمار شد در اثر اون آسیب ها یه جسمی و روحی مهلکی که بر حضرت وارد شد. حضرت به شدت بیمار شد. فقالت لأسماء بنت امیس الا ترین الی ما بلغتو. به اسماء بنت امیس فرمود حضرت زهرا سلام الله علیها که نمیبینی که من به چه حالی افتادم و به چه جایی رسیده کار من که دیگه لحظه ها و ساعات و روزهای آخر عمرم رو دارم طی میکنم. فلا تحملینی علی سریر ظاهر. بعد فرمود وقتی من از دنیا رفتم من رو روی یه تختهی آشکاری نندازی، چون رسم عرب این بود دیگه، مرد یا زن که میمردن جنازه دیجان اونها رو روی تختهی مینداختن، یه پارچم مینداختن روی اون پیکر و طبیعتا حجم بدن از زیر این پارچه کاملا آشکار بود. حضرت زهرا فرمود که من که از دنیا رفتم من رو روی تخته اینجوری حمل نکنید آشکارا. فقالت لا لعمری ولکن اصنع نعشا کما رأیت یصنع بالحبشه. اسماء بنت امیس گفت که به جان خودم سوگند که چنین کاری رو نخواهیم کرد، ولکن من برای شما تابوتی می سازم همون گونه که در سفری که به حبشه داشتم. چون می دونید اسماء بنت امیس از مهاجرین اولیه است که گروهی از مؤمنان زیر فشار مشرکین ناچار شدن مهاجرت کنن به امر رسول الله و به حبشه رفتن. اسماء بنت امیس گفت که من تابوتی برای شما میسازم همونطور که در حبشه دیدم میساختم. قالت فعرینیه، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که نشون من بده چجوری اون تابوت، چون رسم نبود در عرب تا اون روز تابوت ساختن برای مرده. فارسلت ارا جرائد رتبه فقطعت من الاسباب ثم جعلت على السرير نعشا و هو اول ما کان النعش. اسماء بنت اومیس فرستاد یه مقدار در واقع چوب‌های تر و تازه، ترکه‌های نرم آوردن و اینها رو از ساقه قطع کرد اینها رو، یا گفت که از ساقه اینها رو قطع کنن که بلند باشه این ترکه‌ها یا نیها. بعد اینها رو روی اون تخته یا سریری که جنازه مرده رو می‌گذاشتن اینها رو نصب کرد روی اونها و در واقع به شکل یک تابوت در آورد اون رو، و این اولین تابوتی بود که در عرب ساخته شد، در بعد از اسلام در بین عرب ساخته شد. فتبسمت، حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی این تابوت رو دیدن گل تبسم بر لبان شریفشون شکفت. و ما رؤیت متبسمه الا یوم اذن، و تا اون روز بعد از مرگ رسول الله دیگه احدی او رو متبسم و خندان ندیده بود تا اینکه مشاهده این تابوت او رو خوشحال کرد. بعد ابن عباس ادامه میده، میگه ثم حملناها فدفناها لیلا، میگه بعد که حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتن ما در داخل همین تابوت پیکر حضرت رو حمل کردیم و شبانه به خاک سپردیم. حالا ادامه داره این حدیث. حدیث بعدی هم که باز ناظر بر همین مسئله است، از خود اسماء بنت اومیس نقل شده و ان اسماء بنت اومیس تو همین صفحه 198 ان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله قالت لاسماء انی قد استقبحت ما یصنع بالنساء انه یطرح علی المرأة الثوب فیصف حال من رأى. فاطمه دختر پیامبر خدا سلام الله علیها به اسماء بنت اومیس فرمود که من زشت میدانم و زشت میپندارم اون گونه که با زنها رفتار میشه که جنازه اونها روی یه تختی قرار میگیره و یه پارچه روش میندازن و این پارچه حکایت میکنه از حجم اندام اون زن برای کسی که مشاهده میکنه این صحنه رو. فقالت اسماء یا بنت رسول الله انا اری که شیئا رأیته به ارض الحبشه. اسماء عرض کرد که ای دختر رسول خدا، من چیزی رو به شما نشون میدم که در سرزمین حبشه دیدم. قال فدعت به جریدت رتبه فحسنت ها ثم طرحت علیها ثوبا. بعد اسماء یه مقدار ترکه های تر و تازه خواست و او رو باهاش در واقع یه همچین تابوتی ساخت و بعد روی این ترکه ها که به حالا احتمالاً به صورت کمانی دیگه روی این تخت نصب شده بود یه پارچه ای انداخت که کاملاً پوشیده شد دیگه، یه حجمی در داخل این تابوت ایجاد شد. فقالت فاطمه علیها السلام ما احسن هذا و اجمله لا تعرف به المرأة من الرجل. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن عجب چیز نیکو و زیبایی است این که وقتی جنازه رو در داخل این میگذارن دیگه اصلا این که این جنازه متعلق به یک زن یا به یک مرد اصلا قابل تشخیص نیست. مورد دیگه هم که در این قضیه نقل شده صفحه 213 روایت دیگه هم که ناظر بر همینه. عن ابی عبدالله علیه السلام، این حدیث از امام صادق علیه السلام، قال اول نعش احدث فی الاسلام نعش فاطمه. حضرت فرمود که اولین تابوتی که در اسلام ساخته شد تابوت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. ان هشتکت شکوت حلتی قبضت فیها و قالت لأسماء انی نحلت و ذهب لحمی الا تجعلین لی شیئا یسترونی. حضرت زهرا سلام الله علیها شکوه کرد در اون روزهایی که روزهای آخر عمر حضرت بود و قبض روح شد پس از او و از دنیا رفت. دست ما فرمود که من لاغر و کاهیده شدم و همه گوشت بدن من آب شده از این همه غم و غصه و رنج و درد. آیا چیزی برای من درست نمی کنی، قرار نمی دی که پیکر من رو بپوشانه بعد از مرگ؟ قالت اسماء انی از کنت و به ارض الحبشه رأیتهم یصنعون شیئا افلا اصنع لکه. اسماء عرض کرد که من وقتی در سرزمین حبشه بودم دیدم که چیزی درست می کردن برای مرده هاشون، برای شما درست نکنم این رو؟ فان اعجبکه اصنع لکه، که بعد از اینکه شما اون رو مشاهده کردید اگر جلب توجه کرد از شما و برای شما در واقع راضی کننده بود اون وقت بعد از مرگ برای شما چنین چیزی بسازم. قالت نعم. از زهرا فرمودن چرا این کارو بکن. فدعت به سریرن فاکبت کل وجهه، یه نیمکتی، حالا به تعبیر اسماء بنت امیس گفت که یه نیمکتی آوردن بعد این رو برگردوند، به پشت برگردون نیمکت رو که پایه هاش بالا بود. فعکبت کل وجهه، اینو برگردون برعکس گذاشت. ثم دعت به جرائد فشدت و علا قبائمه ثم جللت و ثوبا. بعد یه ترکه های اسماء بنت امیس خواست و اینها رو محکم روی پایه های این نیمکت نصب کرد. بعد یه پارچه روی این انداخت به شکل تابوت در آمد دیگه. فقالت هاکذا رأیتهم یصنعون. بعد اسماء عرض کرد از زهرا که دیدم اینجوری درست میکنن برای مرده هاشون چیزی رو. فقالت اصنعی لی مثله استرینی سترک الله من النار. از زهرا فرمودن که شبیه این رو برای من هم درست کن و من رو بپوشان از منظر و دید مردان نامحرم بعد از مرگ که خدا تو رو از آتش دوزخ بپوشاند. مورد دیگری که به عنوان آخرین مورد دیگه از روایات در بحث حیا و عفاف حضرت زهرا سلام الله علیها نقل بکنم از صفحه 55 جلد 43 پومه بخار براتون میخونم. حدیث اینه و روی عن زهری عن علی ابن الحسین علیه السلام، از شخصی به نام زهری از امام سجاد علیه السلام نقل شده. قال قال علی ابن ابی طالب لفاطمه علیهما السلام. امام سجاد فرمود که علی ابن ابی طالب علیه السلام به فاطمه فرمودند که سألت اباک فی ما سألت این تلغینه یوم القیامه. فرمودن ای دختر پیامبر آیا در سوالایی که و پرسش‌هایی که از پیامبر کردی از ایشون پرسیدی که روز قیامت کجا ایشون رو ملاقات کنی؟ قالت نعم. از زهرا فرمودن بله. قال لی اطلبینی عند الحوض. پیغمبر اکرم به من فرمود که من رو در کنار حوض کوثر بجو و پیدا کن. قلت الم اجد که هاهنا. من عرض کردم به پدرم پیامبر که اگر اونجا شما رو پیدا نکردم. قال تجدین اذن مستذلن به عرش ربی ولن یستذل بهی غیری. پیغمبر اکرم فرمودن اگر کنار حوض کوثر من رو پیدا نکردی من رو در اون هنگام در سایه عرش الهی و سایه عرش پروردگارم خواهی یافت، اون جایی که جز من احدی زیر اون سایه قرار نخواهد داشت. قالت فاطمه فقلت یا ابا اهل الدنیا یوم القیامه اوراتون. حضرت فاطمه فرمود که من به پدر عرض کردم که پدر جان آیا اهل دنیا در روز قیامت برهنند؟ فقال نعم یا بنیتن، پیغمبر اکرم فرمودن آری دخترکم، اهل دنیا همه در روز قیامت برهنه محشور میشن. فقلتو و انا اوریانتون، من فاطمه عرض کردم یعنی من فاطمه همون روز برهنه و اوریانم، قال نعم و انت اوریانتون و انه لا یلتفت فیه احد الى احد. پیغمبر اکرم فرمودن بله دخترم تو هم اوریان خواهی بود، بلکه در روز قیامت مردم اینقدر درگیر مشکلات خودشونن که احدی به احدی توجه نمی کنه و ملتفت وجود احدی نیست. ازا گرچه برهنن افراد اما هم دیگر رو نمی بینن به حال برهنگی، هیچ کسی نمی بینه دیگران رو، چنان درگیر گرفتاری ها و اطلاعات و مشکلات و اخروی خودشه. قالت فاطمه علیه السلام فقلت له وا سوءتها یوم اذن من الله عز و جل. فاطمه سلام الله علیها فرمود که من به پیغمبر اکرم عرض کردم که چقدر زشت اون روز که در پیشگاه خدای عز و جل انسان برهنه باشه. خوب دقت کنید اینجا حیای فاطمه را از خدا داره این حدیث نشون میده. بحث این نیست که حالا از نامحرم و از انسان‌ها و دیگران حیا میکنه، نه، او حیا میکنه که در پیشگاه الهی اوریان باشه. فما خرجت حتی قال لی هبت علی جبرائیل الروح الامین فقال لی یا محمد اقرأ فاطمه السلام و علمها انها استحیت من الله تبارک و تعالی فاستحی الله منها فقد وعدها ان یکسوها یوم القیامه خلتین من نور. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که من هنوز از نزد پیغمبر بیرون نیامده بودم بعد از این گفتگو که پیغمبر به من فرمود همین الان جبرئیل روح الامین فرود آمد و به من گفت که ای پیامبر اسلام به فاطمه سلام الله علیها سلام برسون و او رو باخبر کن، آگاه کن که او از خدای تبارک و تعالی حیا کرد که عریان در محضر الهی حاضر باشه، متقابلن خدا هم از او حیا کرد که او رو عریان محشور کنه. لذا وعده داد به او که روز قیامت با دو حله ای از نور پیکر او رو بپوشانه. قال علی علیه السلام فقلت لها فهلا سألتیه عن ابن عمک. از علی علیه السلام فرمودن که من به فاطمه گفتم که خب ببینم فاطمه جان، راجب خودت با پیغمبر صحبت کردی؟ در مورد پسر عمت یعنی من علی چیزی از پیغمبر نپرسیدی در این زمینه؟ فقالت قد فعلتو، از فاطمه عرض داشتن که چرا این کار رو کردم، در مورد شما هم پرسیدم. فقال ان علیا اکرم علی الله عز و جل من ان یعریه یوم القیامه. و پیغمبر اکرم به من فرمودن که علی در نزد خدا بزرگتر و کریمتر و گرامیتر از آن است که خدای عز و جل در روز قیامت او رو عریان بگرداند. خب اینها نمونه هایی از در واقع حیا و عفاف در شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها که انشاءالله برای همه ما خصوصا برای خانم ها درس آموز باشه. ببینید شاید بعضی از اون چه که گفته شد در قالب این روایات یه مقدار برای ما ثقیل باشه، یعنی تا این حد پوشیدگی، حتی در برابر نابینا پوشیده بودن، در قعر خانه ها ملازم بودن، هیچ مرد نامحرمی او رو ندیدن و او هم هیچ مرد نامحرمی رو ندیدن، اینها شاید الان برای ما هضمش ثقیل باشه. منتها اینجا یه نکته رو باید تذکر بدم. ببینید در اسلام احکام، این بحث رو توی کتاب سر حق بیان کردم منتها اینجا تذکرش لازمه. ببینید احکام اسلامی یه طیفی داره در همه حوزه ها، از یک حد اقلی شروع میشه که اون حد اقل واجب مراعاتش، و اگر کسی اون حد اقل رو مراعات نکنه مرتکب معصیت و حرام شده. منتها این حد اقل فقط انسان رو از معصیت کار بودن حفظ میکنه، انسان را از عقوبت و کیفر معاصی در امان نگاه می‌داره. اما این حداقل‌ها قادر نیست انسان رو به قله‌های بلند تعالی و کمال معنوی و ایمانی نائل بکنه. و این حکم در مورد همه احکام دینی هست. نمونه‌اش حالا فرض کنید در مورد نماز. خب نماز واجب ما، فرائض ما، یه حداقلی داره، یه ارکانی داره، واجباتی داره که بسیارم مختصره. اگر اون ارکان و واجبات به درستی به جا آورده بشه، نماز شخص صحیحه و تفرد تارک و صلات نیست دیگه. خب این برای اینکه آدم معصیت کار نباشه، تارک و صلات نباشه، به عنوان کسی که نماز رو ترک کرده مورد عقوبت و کیفر اخروی قرار نگیره. اما این نماز حداقلی فقط برای رفع تکلیف خوبه، برای اینکه آدم متمرد نباشه خوبه. اما این نماز اون نمازی نیست که الصلاة و معراج المؤمن، که مؤمن رو به معراج میبره. الصلاة و قربان و کل تقی، نمازی است که سبب رسیدن هر انسان متقی به قرب الهی است. چنین نمازی نیست، نمازی نیست که از مصلی مناجن ربه، که نمازگزار نجوا میکنه و گفتگو و سخن خصوصی و بسیار نزدیک، حالا نجوا به معنی در گوشی صحبت کردن دیگه، یعنی اینقدر نزدیک گفتگو میکنه محرمانه با خدای متعال. این نماز حداقلی دیگه نمازی نیست که آدم رو به این جایگاه های بلند برسانه. اگر کسی این مراتب بلند رو طالبه، طبیعی است که باید از حداقل ها بالاتر بیاد، وقت مستحبات رو هم به نمازش بیفزاید، از آن بگه، اقامه بگه، تکبیرات افتتاحیه رو بگه، مستحباتی رو در نماز مراعات کنه، رکوعش رو طولانی قرار بده، سجودش رو طولانی قرار بده، قنوت بخونه در نمازهاش، از کار مستحبی رو در نماز بگه، بعد از نماز تعقیبات نماز رو به جا بیاره اگر میخواد نمازش اون قنا رو داشته باشه و قدرت رو که او رو به معراج ببره و او رو به قرب الهی نائل کنه، دیگه نمیتونه به اون حد اقل ها بسنده کنه. نکته دوم هم این که خب کسی که به حد اقل احکام بسنده میکنه، همت خودش رو فقط رفع تکلیف و عمل به اون حد اقل قرار میده، اگر یک بار اندکی از اون حد اقل کمتر موفق شد کار رو انجام بده، عملش باطله دیگه، دیگه اون عمل پذیرفته نیست و از او رفع تکلیف هم نمی کنه چنین عملی. مثالی رو که تو همون کتاب سر حق زدم غالبا به خاطر دارید دیگه، مثالی دانشجویی که نهایت همت خودش رو گرفتن نمره 10 در مقطع کارشناسی قرار داده برای اینکه بتونه اون واحد درسی رو بگذرونه. خب طبیعتا کسی که با نمره 10 درس ها رو میگذرونه، ولی اون که تمام درس ها و واحد های درسی مقطع کارشناسی رو هم با نمره 10 تونست بگذرونه و مردود نشد، خب وقتی که مدرک کارشناسی رو به دست این آدم میدن، اون مدرک هیچ خاصیت عملی نداره، چون این آدم واقعا سوادی نداره، مهارتی نداره، کاری ازش بر نمیاد، ارزشی نداره اون مدرک، کاغذ پاره است، فقط اسمش اینه که ایشون بله فارغ التحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه، بلا توانمندی در او ایجاد نشده، به جایی نرسیده با این درس خوندن، به توانمندی و قدرت و دانایی و علمی دست پیدا نکرده. این یه نکته. نکته دوم این که خب کسی که همت خودشو رسیدن به نمره 10 قرار داده حد اکثر، خب احتمال این که توی امتحانم یک کمی از 10 کمتر بیاره وجود داره، با اون موقع است که اون واحد درسیش میفته، ناچاره که دوباره اون واحد رو بگذره. و این همین داستان در مورد احکام هم وجود داره. بنابراین گرچه حد اقلی وجود داره در حوزه احکام، اما انسانهایی که همت بلند دارن و قله های بلند کمال و تعالی رو آرزو میکنند، اینها به حد اقل بسنده نمیکنند. حالا بر اساس این نکته‌ای که اشاره کردم، در مسئله حجاب هم میخوام یه اشاره‌ای داشته باشم. ببینید، گاهی اوقات خب بعضی از خانم‌ها میان مراجعه میکنن، خصوصا تو دانشگاه، خانم‌های دانشجو میان از من سوال میکنن که فلانی مثلا اینجوری که من مثلا روسری یا مقنعه سرم کردم و مانتو تنم کردم، این مثلا گناه حرام خلاف شرعه؟ خب من میبینم نه، واقعا مثلا مقنعهش جوریه که تا روی سینه‌اش آمده، مانتویی هم که بر تنش کرده مانتوی گشادیست و حجم بدنش آشکار نیست و جز قرص صورت و دست‌ها از مچ به پایین جای دیگری هم از پوست بدنش آشکار نیست. خب بهش میگم نه، این گناه نیست، معصیت نیست اینجور لباس پوشیدن برای یک خانم. اما خب این رو باید دقت بکنیم که این حداقل حجابه. این فقط کافیه برای این که آدم زن معصیت کاری نباشه و عذاب و کیفر دوزخی بی حجابی رو متحمل نشه در قیامت، که خدا میدونه چقدر سنگینه. تو برخی از احادیث نقل شده، مثل احادیث معراجی و امثالین، که زنانی که حجاب رو مراعات نمی کنن، یعنی حتی اون حد اقل رو هم مراعات نمی کنن، چه کیفرهای سنگین و وحشتناک و مهلکی رو باید متحمل بشن. حالا اگه حال خب یه حد اقل حجاب فقط برای این که رفع تکلیف آدم کرده باشه و به عنوان یک فرد متمرد مورد کیفر قرار نگیره خوبه. اما یه زنی که همت خودش رو راه پیدا کردن به قله های بلند تعالی معنوی و عرفانی و کمالات ایمانی قرار داده، اون زن دیگه به این حد اقل بسنده نخواهد کرد. لازمه رسیدن به مراتب بلند کمال معنوی اینه که بیش از اون حد اقل ها، چه در پوشش و حجاب، چه در روابط در جامعه با مردان نامحرم و امثال اینها، بیش از اون حد اقل ها انسان مراعات بکنه. اون چیزی که تو این روایات مشاهده شد که حضرت فرمود بهترین و نزدیکترین حالت زن به خدا وقتی است که ملازم قعر بیت خودش باشه و در پوشیدگی حتی از یک نابینا هم حجاب اختیار کنه، هیچ مرد نامحرمی او رو ندیدن و او هم هیچ مرد نامحرمی رو ندیدن، اینها ماله اینه که رسیدن به اون قله های بلند تعالی و کمال معنوی نیازمنده به اینه که انسان فراتر از حد اقل ها عمل بکنه. البته این رو هم عرض بکنم، ببینید حد اقل ها یک جا خوبه، اون کجاست؟ برای ورود به حوزه مقید شدن به عمل و احکام. یعنی یه فردی که خدای ناکرده تا دیروز حیا و حجابی نداشته، بی پروا با نامحرم مرتبط بوده، دائم تو کوی و برزن در آمد و شد بوده، پوشش لازم رو در برابر نامحرمان مراعات نمی کرده، حالا یه چنین فردی رو اگر بخوایم دعوتش کنیم به حجاب اختیار کردن و مراعات احکام شرع، طبیعیه که اگر اون حد کامل و تمام عیار حجاب و در واقع احکام ارتباطات یک زن مؤمن رو بخوایم برای او عرضه بکنیم، خب اینقدر سنگینه براش که قابل تحمل نیست، میگه از خیرش گذشتیم ما. لذا برای او باید حداقل رو عرضه کرد که قابل تحمل براش، میتونه طاقت مراعاتش رو داره. این حداقل ها برای اونها مفیده، یعنی برای کسی که میخواد وارد این فضا بشه، وارد حوزه مراعات و تقید به احکام شرعی بشه. اما کسانی که تو این حوزه هستند و طالب مراتب بلند کمالات معنوی هستند، طبیعتا اونها به این حد اقل ها بسنده نخواهند کرد. البته اینم عرض بکنم باز، حالا گرچه ما راجع به حجاب مکرر صحبت کردیم، ولی این نکته رو عرض بکنم که این حجاب ظاهری، این عفاف ظاهری این مغیر بودن در کنترل شده، مرتبط شدن با مردان نامحرم برای خانم ها، این ظهور اون روح عفاف و حیایی است که در درون یک مؤمن وجود داره. البته مراعات این احکام ظاهری، این رو هم باز از بحثایی است که تو کتاب سر حق بشه اشاره شده. گفتیم که در خصوصیات انسانی دو اصل روانی رو برای او توضیح دادن روانشناسان، یکی اصل وراثت و دیگری اصل سرایت. یعنی اگر انسان رفتاری رو مکرر انجام بده، در اثر این تکرار کم کم روحیه متناسب با این عمل یا به اصطلاح علمای اخلاق ملکه نفسانی متناسب با این عمل در درون او ایجاد میشه. به این میگن اصل وراثت، یعنی به ارث میگذاره روحیه متناسب با خودش رو این رفتار در درون شخص. این که به ما امر کردن احکام دینی رو مقید باشید به انجامش به خاطر همینه، چون با انجام احکام شرع کم کم روحیات توحیدی و معنوی و ایمانی در ما ایجاد میشه و تقویت میشه و تثبیت میشه. اصل دوم اصل سرایته، یعنی روحیات و حالات درونی انسان سرایت میکنه به ظاهر انسان و ظاهر انسان رو هم به رنگ خودش در میاره. اون وقت انسان در رفتار و در حالات ظاهریش هم متناسب با اون روحیات درونی در جامعه ظاهر خواهد شد. حالا در مسئله حجاب هم داستان همینه. اگر امر به مراعات حجاب شده، خود مراعات حجاب، خود این پوشیدگی، خود این تقید به پوشش، خود این کم کم روحیه حیا و عفاف رو در درون ایجاد میکنه برای یک زن مؤمنه و تقویت و تثبیت میکنه. خب وقتی این روحیه در او ایجاد شد، اون موقع خود اون روحیه اقتضاء میکند چنین پوششی رو. اول که آدم میخواد حجاب رو مراعات کنه، شاید یه مقدارم سخته براش، یه خودم سنگینه براش، فشار داره. همه احکام اینجوریه، اول آدم با نوعی تکلف و فشار بر خودش تحمیل میکنه انجام اون احکام رو. منتها بعدها که این اعمال اون روحیه متناسب با خودشون رو در درون شخص ایجاد کرد، اون روحیه اقتضاء چنین رفتاری رو میکنه. از اون به بعد دیگه این رفتار توأم با دشواری و سختی نخواهد بود. شخص لازم نیست با زور این کارها رو به خودش تحمیل کنه و خودش رو وادار کنه. نه، اصلا به طور طبیعی اینجور رفتارها از او سر میزنه. اصلا بدون این رفتارها ناراحت کلافه است. لذا خانومی که اون روحیه عفاف و حیا در درونش نهادینه شد و قوی شد، این دیگه نه تنها دشوار نیست براش چادر اختیار کردن و پوشش کامل، بلکه حتی اگر یه جایی چادر نداشته باشه اصلا احساس میکنه ناراحت کلافه است، راحت نیست. تا نیمی از راه با تکلف باید احکام رو بر خود در واقع تحمیل کرد، خود رو وادار به انجام احکام کرد، در نیمه دوم راه دیگه به طور طبیعی و بدون هیچ گونه زحمتی اون احکام از انسان سر میزنه و انسان با لذت اونها رو انجام میده و اگه بخواد اونها رو ترک بکنه براش تلخ و دشوار و سخت خواهد بود. خب یه سلامت هست بفرمایید.